بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در حقوق واجبه اولاد بود. عرض شد مخاطب این حقوق شخص والد و شخصیت والد است. یعنی تو این مسئله ما با جایگاه والده، جایگاه مادر فعلا کار نداریم. اینم یه پیامی است که از این روایات استفاده میشه. پیام این روایات و ادله اینه که تو مسیر تربیت نباید نقش والد و والده خلط بشه. تداخل این دو نقش آفتساز که متاسفانه همه الان جامعه ما چه در قشر مذهبی و چه در قشر غیر مذهبیش گرفتار همین آفته. پس عنایت داشته باشید روایات رو درست بفهمید. این فرمایش امام سجاد علیه السلام که دیروز روایتشو عرض کردیم، مرافق مرحوم فرمودن، یکی از پیاماش همینه، عدم تداخل مسئولیت پدر و مادر. هر کسی رو مرز خودش راه بره، مثل این اتوبان ها و خیابون ها و جاده ها. اگه همه ماشین ها تو مرز خودشون، تو لاین خودشون حرکت بکنن، هیچ وقت تصادف اتفاق نمیافته. ولی همین که تیاسر، تیامون، انحراف به چپ، انحراف به راست پیش میاد، متاسفانه گرفتاری درست میشه. اینجا همینه، هر کسی تو مسیر خودش و مسئولیت خودش حرکت بکنه. حالا بر اساس اون نگاه کلی که از جلسه قبل محضر ازان عرض کردیم، حدوداً 3-4 مورد حق واجب فرزند است که تکلیف واجب پدر می شود. خوب عنایت داشته باشید، از طرف فرزند حق واجب است، از طرف پدر تکلیف واجب است. مشابه قضیه انتخابات که هست، میگن انتخابات حق یا تکلیفه، که این خبرنگارا میان بین مردم که آقا همین سوال رو هم میپرسن. کار نداریم. اینجا این اموری که ما داریم ازش صحبت میکنیم دو حیث دارد. اگه از زاویه فرزند نگاه بکنیم، حق واجب فرزند است. آقا بفرما، شما هم سررسیرتون اونجا جا مونده بود، بله دسته. اگه از ناحیه فرزند نگاه بکنیم، حق واجب ایشونه. اگه از ناحیه پدر نگاه بکنیم، تکلیف واجبه. حالا 3-4 مورد رو عرض کردیم و یه توضیح اجمالی هم دادیم، رسیدیم به بحث مستندش. مدرکش چی آقا؟ شما به چه سند و مدرکی ادعا میکنی این امور جزء حقوق واجبه فرزنده؟ دلیل چیه؟ خب روایات متعددی داریم. بعضی از فقها شاید به 10-11 روایت تمسک کردن، که البته بنده همه اینا رو قبول ندارم. شاید 4-5 موردش مورد قبول و عنایت ما باشه، که انشالله یکی یکی خدمتتون عرض میکنیم. حالا اولین روایتی که در این زمینه برای اثبات این مدعا اقامه شده، فرمایش آقا جانمون امام سجاد علیه السلام در این رساله معروفش، در این رساله حقوق که سندش سند معتبری، هیچ بحثی تو سندش نیست، دلالتش هم اتفاقا دلالت خوبیه. یعنی اگه ما بخوایم کار اجتهادی بکنیم، ما باشیم و همین یه روایت بس آقا کافی، ما هم مدعا رو ثابت بکنیم با همه روایت ثابت میشه. چرا؟ چون هم سندش قرص و محکمه، هم وجه دلالتش روشنه. بس دیگه چی نیاز داریم؟ چی کم داریم؟ هرچند که ما بالاخره به روایات دیگه‌ای که از نظر خودمون قابل تمسک و استشهاد هست، انشالله هم در این جلسه هم در جلسات آینده انشالله ازش صحبت میکنه، ولی عمده تمرکز ما رو همین روایت اول. حالا چون باز بعضی از رفقام جلسه دیروز نبودن، روزای اول درس دیگه معمولا تا هفته اول این فراز و نشیب تو حالت درس ها هست، اجازه بدید این روایت دیروز رو من یه بار دیگه فقط مرور بکنم که رفقام که تشریف نداشتن یه اجمالی به ذهنشون انشالله بنشینه، تا بعد انشالله ادامه بحث رو خدمتون تقدیم بکنم. روایت رو مرحوم شیخ صدوق به اسنادی عن اسماعیل ابن الفضل عن ثابت ابن دینار، ثابت ابن دینار کی بود؟ احسن، جناب ابو حمزه سمانی، از امام سجاد در اون حدیث طولانی که همون رساله حقوق حضرت هست به این بیان نقل می فرماید که فرمود و اما حق ولدک، و اما حقی که فرزندت به گردن توی پدر دارد. ببین ولدک داره با توی پدر حرف میزنه، حقی که فرزندت به گردن توی پدر دارد این است که فانت علم، بدونی، حواستو جمع بکنی، انه من کل مضاف الیک، این از اصل و ریشه توی و وصله توی، بچه فرزند از اصل و ریشه توی و وصله توی، فی عاجل دنیا به خیری و شره، چه توی دنیا خوب باشه چه بد باشه به پای تو نوشته میشه، یعنی مسئولیت به گردن تو هست. و انکه تصریح میکنه و انکه مسئولون اما ولیته، تو مسئولی نسبت به اون چی که خدای سبحان ولایت اموری بچه رو به گردن تو سپرده، مسئولی، یکت گیره. حالا چه چیزهای از اموری این بچه به عهده تو سپرده شده؟ حضرت یکی یکی بیان میکنن. یک، من حسن الادب، توضیح میدیم یعنی چی. این بچه رو خوب ادبش بکنی، خوب تربیتش بکنی. دو، و دلالت علی ربه عز و جل، این بچه به توی پدر نگاه میکنه، خدا شناسور از توی پدر یاد میگیره، تو وظیفه داری دلالتش بدی به خدای سبحان. این دوتا وظیفه، یا به عبارت دیگه دوتا حق. سه، و المعونت له علی طاعته، کمکش بکنی در مسیر طاعت و بندگی خدا، کمکش بکنی، دستشو بگیری. بعد حضرت فرماد فعمل، فعمل فی امره عمل من یعلم انه مصاب علی الاحسان الی معاقب علی الاساءت الی، و بدان که در امر این تربیت فرزند و اموری که از این فرزند به گردن توی پدر نهاده شده، بدان که در این میدان و در این مصاف تو مصاب هستی، مأجور هستی، پاداش داری، که علل احسانه، اگه درست عمل بکنی اون موقع مصاب هستی. ولی حواستو جمع کن، معاقبون علل اساءت الی، نعوذ بالله، نستجیر بالله، حاشا کن، مورد عقاب و مؤاخذه هم قرار میگیری اون موقع که اساءه بکنی، بد بکنی در حق این بچه، ظلم بکنی در حق این بچه. این یه خلاصه از فرمایش آقا جانمون امام سجاد که دیروز خوندیم و امروز هم به احترام رفقای جدید حالا یک تکراری کردیم. بریم سراغ تبیین این روایت که در واقع ببینیم از این روایت چجوری استفاده میشه که این حقوق به گردن پدر واجبه. یعنی از یه طرف برای فرزند حق واجبه و از اون طرف برای پدر تکلیف واجبه. این وجوب از کجا در میاد؟ یا به عبارت روشن‌تر بخوام عرض بکنم، در بیان نورانی امام سجاد حقوق فرزند چه چیزهایی هست و این حقوق چه حکمی دارد؟ آیا واجبه یا مستحبه؟ به چه دلیل میگه واجبه؟ شاید بعضی از فقها اینجا بگن آقا این مستحبه، دلیل بر وجوبش نداره. شما که ادعای وجوب میکنید دلیل چیه؟ یادداشت بفرمایید. بیا سر خط. و اما اموری که در این روایت به عنوان حقوق واجبه برای فرزند معرفی شده است، عبارت است از، بیا سر خط، یک، حسن الادب. اولین تعبیر حضرت همین بود دیگه، من عمدن روایت رو تکرار کردم که دم دستتون آماده بشه، تو ذهنتون گرم باشه که وقتی توضیح میدیم رفقا بتونن درک بکنن. اولین حق واجب که حضرت فرمود چی بود؟ من حسن الادب، حسن ادب. که این فقره به قرائن فقرات بعدین مقصود تربیت فرزند بر اساس آداب و وظائف شرعی واجب است. من تقاضا میکنم این تیکه رو رفقا خوب دل بدن، گوش دادن کمه، واقعا دل بدید، نکته ظریفی داره، خوب انشالله جا بیفته براتون. ببینید آقا، بعضی حسن الادب رو خوب نمیفهمن، خوب درک نمیکنن. حالا اگر مسابقه درس خارج باشه و ما ممتحن باشیم، یکی از جایی که گیر میدیم همین جاست. از این دوستانی که میان مسئولات فنی که بخواه بپرسیم همینه، میگه آقا مقصود حسن ادب چیه؟ چیزی که به ذهن معمول آقایان خطور میکنه، میگن خب ما مثلا تو شهرمون یه آداب اینطوری هست که در هر شهری در هر منطقه یه آداب خاصی وجود داره، خب بهترینش کدومه؟ میگن لابد حسن الادب اونه. نه نه، این فرهنگ های منطقه ایست. حسن الادب فراتر از فرهنگ است. ما منکر فرهنگ های مختلف نیستیم، بله قبول داریم شمال یه فرهنگ داره، باز تو خود شمال شرق و غربش دو تا فرهنگ متفاوت ممکنه داشته باشه، جنوبی ها یه فرهنگ دیگه دارن، شرق کشور یکی، غرب کشور یه چیز دیگه، فرهنگ های مختلف داریم قبول داریم، ولی حسن الادبی که اینجا آقا جانمون امام سجاد میفرماین فراتر از این فرهنگ هاست. یعنی تو با هر فرهنگی که میخوا زندگی بکنی باید رنگ و لعاب عرشی داشته باشه. این نکته مهم میشه. حالا تابع فرهنگی میخواد باشی باش، ما اون این کار نمیکن. یه مثالم بزنم، مثلا تهرانی ها توی مترو و استفاده از متروی فرهنگ خاصی دارن، شمالی ها تو صف نونوایشون یه فرهنگ خاصی دارن، جنوبی ها تو عروسیشون یه فرهنگ دیگه ای دارن، اخلاقیات و فرهنگ ها واقعا متکثر و متنوع، همه اینا سر جای خودش. یه حسن الادبی که امام سجاد میگه، یعنی ببین تو شمال تو عروسیش تو صف نونواییش تو اتوبوسش تو تاکسیش بقیه چطور رفتار میکنن، تو هم همونطور رفتار کن. مقصود اینه؟ نه، اینکه ضرب المثل داره میگن گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یه همیشه که درست نیست، اتفاقا گاهی آدم باید مخالفه با جماعت بکنه. تو ببین فرهنگ چیه، روش چیه، سیره چیه، آیا امضای شارع مقدس پاش هست یا نیست؟ اگه امضای شارع مقدس پاش نباشه تو برای چی میخواد ازش تبعیت بکنی؟ الان بعضی از شهرستان ها متاسفانه صفهای نونواییش به یه بهانه های واهی صف مرد و زن رو دیگه یکی کردن. نمیدونم دیدید یا نه، یعنی هر کی میاد تو صف نونوایی میگه آقا نفر آخر کیه، یه او خانم یا اون آقا، همه تو یه صف پشت سرن. حالا چه مصیبت های پیش میاد والله اعلم. خب ما باید همرنگی جماعت بشیم و حسن الادب اینه که ما بپذیریم. نه، به قرینه فقرات بدیع حسن الادب یعنی او آموزه های شریک شارع اونها رو امضا کرده. بله در مترو ببین خدا به چی راضی هست، تو صفحه تاکسی، تو صفحه اتوبوس، تو صفحه هر کدوم ببین رنگ و لعاب شرعیش چیه، پس این حتما مد نظر داشته باشه. این یک حق واجب فرزند. خب پس خلاصه چی میشه؟ خلاصه چی؟ یه بار دیگه تکرار بکنم، اولین تکلیف توی واجب پدر اینه که به بچه آداب معاشرت اجتماعی رو با لحاظ فرهنگ جامعه خودت بر اساس آموزه‌های عرشی تعلیم بدی. یه بار دیگه تکرار بکنم چون رو تو متن تقریرات نیاوردم، یه بار دیگه تکرار بکنم، اولین تکلیف توی پدر و اولین حق واجب فرزند اینه که فرزند خودت رو در حسن الادب در معاشرت‌های خانوادگی و اجتماعی در عرصه‌های مختلف بر اساس فرهنگی که تو جامعه هست لکن با محوریت آموزه‌های عرشی تعلیم بدین. یه خلاصه حسن الادبه. این یک. بیا سر خط. دو، دلالت و راهنمایی برای معرفت به خدای سبحان و مراتب توحیدی. دومین حق واجب فرزند همین. حضرت چی فرمود؟ فرمود و دلالت علا ربهی عز و جل. این بچه را از همون اول راه نمایش بکنیم به وجود خدای سبحان. چجوری راه نمایش بکنی؟ احسن، دیروزم گفتیم با زبان بچگانه. زبان بچگانه رو کجا باید استفاده بکنی؟ تو همون بازی هایی که با بچه خودت انجام میدی. ببین آقا این که پدر باید با فرزندش بازی بکنی این ننگ نیست، بلکه تکلیف وظیفه توست. وقتی پیامبر دستور میده که کسی که صبی داره باید بچه وار باش بازی بکنه، یعنی تکلیف توست. مگه خود پیغمبر این کارو نمیکرده؟ خود پیغمبر مگه با بچه ها بازی نمیکرده؟ وقت ما خیال میکنیم یک بازی ساده ایه، شما نمیدونید که پیغمبر در همین بازی که با بچه ها میکرد چقدر به اینها تعالیم دینی رو انتقال میده. اصلا زبان تعلیم بچه زبان بازیست. این مدارس غیر انتفاعی که حالا ادعا میکنن خیلی موفقن، دلیل موفقشون چی برید بپرسید؟ بیشتر با زبان بازی و طنز با اینا رفتار میکنن. آموزش بر اساس زبان طنز و بازیست، حالا به سبک و سلیقه‌های مختلف. خب اگر واقعا راه نفوذ در دل بچه اینه، برای تو تکلیف آقا این نیست که آه من حوصله‌شو ندارم با بچه بازی بکنم. آی چقدر ما اشتباه دین رو فهمیدیم که خیال کردیم هر وقت بیکار بودیم باید بریم با بچه بازی بکنیم. مثل نماز که به تو واجبه، تربیت فرزند به تو واجبه، باید اون موقعی که واقعا سرحالی فرصتش مناسبه بری با بچه بازی بکنیم. البته دیگه بازی بچه در سنهای مختلف تبهای مختلف داره. تا بچه تو، فرزند تو اگه 20 سالش بشه که دیگه نزدیک به ازدواج هم شده باشه، بازم بالاخره باید باشه رابطه رفاقت و بازی رو داشته باشه. بله، بازی با جوان 20 ساله غیر از بازی با بچه 5 ساله هست. اونجا این جوان 20 ساله رو حالا روش بازی و سرگرمیش اینه که بیاری کنار خودت، مثلا بگی که بیا امروز مثلا ماشین فلان اشکال رو پیدا کرده با هم یه دستی بهش بزنیم، فلان مسئله فلان اشکال رو پیدا کرده با هم کمک کنیم. ببین زبان بچه بزرگ اینه، وقت در همون این میتونیم مطالب رو بهش انتقال بدیم. پس دومین حد واجب فرزند اینه که توی پدر وظیفه داریم بحث توحید و معارف توحید رو بهش انتقال بدیم. یه تیکت کوچولو تو پرانتز بگم، اینایی که خودشون از مراتب توحیدی چیزی ندارن تو فضای غیر طلبگی و تو فضای غیر خانواده های متدین، اینه چجوری میخوان این تکلیف رو انجام بدن؟ همون نقطه که جلسات قبل گفتم، فاقد الشی میتونه معط الشی باشه، اینی که ما قدر خودمون رو بدونیم توی زندگی های طلبگی، قدر خودمون رو بدونیم. این معارفی که به لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام به قلب ما ریخته، ما وظیفه داریم به نسلمون انتقال بدیم. خب این دوتا حق. حق سوم یاد داشت بفرمید، کمک به زمینه طاقت و بندگی فرزندش حتی در برخی از موارد برای ترک معصیت لازم باشد که اقدام خاصی بکند، مثل اینکه برای فرزندش که در شرف ازدواج قرار گرفته است امر نکاح او را تسهیل و فراهم آورد. داخل پرانتز، البته به شرط آن که مقدور خود فرزند نبوده باشد. این که دیروز این سوال رو تر کردم که واقعا در مسئله ازدواج فرزند، حالا چه دختر چه پسر، پدر مادر وظیفه داری یا نه؟ خب بستگی به شرایط داره. اگر این فرزند خدای ناکرده معاذلا در شرایطی قرار گرفته که واقعا لغزش و گناه و معصیت برش جدی شده، خوف خطر جدیه، بعد ملازم کردید که حتی بعض از فقها فتوا دادن ازدواج برای کسی که احساس خطر جدی معتنا به میکنه امر نکاح برای اینا واجبه. واقعا خب واجبه چی باید تسهیل بکنه؟ منم تو این روزگار امروزی با این تورم و با این مشکلات اقتصادی واقعا کذائین، اگه پدر و مادر داره امکانات براشون فراهمه، خب بله این دیگه میشه جز واجبات توی پدر که باید به قصد کمک به طاعت و بندگی فرزند امر نکاحش رو، مقدمات ازدواجش رو تسهیل بکنه، مگر اینکه پدر ادعا بکنه آقا منم خودم ندارم. وقتی اینجا بخش از وظیفه متوجه حکومت اسلامی میشه. حالا دیگه چون بحث از فقه الاسره خارج میشه به فقه الحکومه مرتبط میشه، بحث حکومتی میشه و دیگه سلام علیکم و رحمت الله. اینجا آقای نوری اینجا بفرمایید، بشینید رو صندلی آقا جان، بفرمایید اینجا. غرض این که واقعا در شرع مقدس اسلام برای این چنین موارد شارع مقدس حکومت اسلامی رو هم برایش بالاخره وظایف قرار داده. حالا یه روایت معروفی هست که در اون قضیه اصطحایی میکنم، اون جوان مبتلای به خود ارضایی بود، بعد شرایط برایش اثبات شد، حضرت امیرالمومنین اول حد رو برش جاری کردن، بعد از بیت المال، از بیت المال برای این جوان امر نکاح رو تسهیل کردن. اینکه دولت اسلام، میخوام به زبان فقهی حرف بزنم، ما اینجا درس فقه، ما با زبان فقاهتی داریم حرف میزنیم، واقعا نگاه سیاسی نداریم ابدا. اینکه در دولت بحث اون وام ازدواج مطرحه، که حالا تو مبلغش هم بحثه، تو شرایطش هم بحثه، این وظیفه فقهی و شرعی دولت اسلامیه. سند همین روایت امیرالمومنین. و الان چقدر این مسئله ضروری و جدی، چقدر دختر جوان دم بخت داریم که یکی از اصلی ترین علتهای عدم ازدواجشون همین مسئله اقتصادی است. واقعا که البته به زمینه اون مشکلات فرهنگ، فرهنگا چقدر خراب شده واقعا. حالا یه شهر معروفی تو کشور است، نمیخوام اسمشو بیارم، خدا نکنه تخریب جایی اون شهر بشه. برای دهه محرمی ما اونجا رفته بودیم، متاسفانه بعد از اینکه چند روز اونجا موندیم، هر چی به دور و برمون نگاه کردیم همه مجرد با سنهای بالا، زن و مرد. گفتم کجا چه خبره؟ گفتم بله جان، توی شهر رسمی که کسی که میخواد ازدواج بکنه حتما باید خونه از خودش داشته باشه، حتما باید ماشین داشته باشه، حتما باید امکاناتش کامل باشه که بعد بتونه بره ازدواج بکنه. وقتی فرهنگ ازدواج این باشه، چند درصد از مردم جامعه و جوانهای جامعه همین شرایط رو دارن که بتونن با این شرایط اقدام بکنن؟ چند درصد واقعا؟ خب نمیتونن، امسال براشون سخت، سال بعد سخت‌تر میشه. آقا بیاد این جلو بشینید. بله
خواهشون،
یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد. واحد چه فرزند این بیچاره بنده خدا امسال به انتظار سال بعد میشینه، میبینه سال بعد تورم 10% رفت جلو، 20% رفت جلو، گفت ای کاش پارسال ازدواج کرده بود. با تأکید عرض میکنم این وظیفه فقهی و وظیفه شرعی حکومت اسلامی است که اگر در جامعه جوانها در معرض تهدید معصیت قرار گرفتن، برشون تسهیل هم ازدواج بکن. خب پس سومین وظیفه و سومین حق کمک به زمینه طاعت و بندگی است. حالا ما یکشو به عنوان نمونه برای نکاح مثال زدیم، مثال های دیگه هم داره، اجازه بدید من چون تو این حقوق اولاد فعلا چند روزی مهمان هستی، یعنی به این زودی از این بحث ما در نمیای. ان شاء الله تو جلسات آینده که خدا توفیق بده، شاید بتونیم به بعضی از موارد دیگه هم ان شاء الله اشاره بکنیم. بیا سر خط، تو پرانتز تذکر، آیه 6 در سوره مبارکه تحریم که میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، سه تا نقطه ادامه آیه کریمه، دلالت بر مراتب سلاسه مذکوره دارد. یعنی چی؟ یعنی همین سه تا حقی که برای فرزند یا همین سه تا تکلیف که برای پدر ما به عنوان واجب شمردیم، غیر از استناد به این کلام امام سجاد، به این آیه 6 از قرآن هم میتونیم استناد بکنیم. سوره مبارکه تحریم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، میگه هم خودت و هم اهلت رو از آتش جهنم حفظ کن. خب آتش جهنم سراغ کیا میره؟ سراغ اونایی که تو مسیر طاعت و بندگی نبودن، اونایی که حق معرفت نسبت به پروردگار نداشتن، اونایی که معاشرت اجتماعیشون، شب نشینیشون، مهمانیشون، متروشون، نونواییشون بر اساس خطوط شرعی و موازین شرعی نبوده. وقت آیه کریم چی میفرمه؟ فرمود قو انفسکم و اهلیکم نار، هم خودتو حفظ کن و هم اهلتو حفظ کن. از شما سوال میکنم، آیا فرزند شما جزء اهل شما هست یا نیست؟ مسلمه که جز اهله، پس اهلیکم فرزند رو هم میره. بنابراین به این آیه ما میتونیم استشهاد بکنیم. برای همین سه تا نکته که گفتیم غیر از فرمایش امام سجاد این آیه هم قابل استناده، چرا که با ترک وظائف شرعی و معرفت توحیدی و ترک بندگی قطعا خطر آتش جهنم قطعی و مسلم است. و همانطور که مؤمن موظف است این امور را برای خودش رعایت بکنه، هاکذا لازم است که برای فرزندش هم رعایت کند. چرا که فرزند اون مصداق اهلیکم و جزء اهلیکم است. بعد آیه قرآن چی فرمود؟ فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا. بله پرانتز بسته یه سر خط چهار، این چهار ادامه اون سه تا وظیفه بود که جلوتر از این تذکر عرض کردیم. چهارمین حق واجب فرزند و تکلیف توی پدر این است که چهار، ترک ظلم نسبت به فرزند و ترک حق حرمت او مخصوصا زمانی که در مساف دیگران بوده باشد. واقعیت اینه که همونطور که اعتقادات این بچه از همون اول تولدش با کیفیت تربیت توی پدر رقم میخوره، کیفیت اخلاق بچه هم به همین صورت. بچه که عصبی میشه، بچه که بد اخلاق میشه، خیلی عذرخواهی میکنم حاشا کن، بچه که بد دهن میشه، فحاش میشه، اینا یه بخش عمدش برمیگرده به کانون خانواده، به فضای تربیت زندگی پدرش. فرهنگ های مختلفی نزد سر بزنید تو بعضی از روستاها، تو بعضی از شهرها، تو بعضی از مناطق اصلا بچه عادت کردن با فحش با هم حرف بزنن، به هم دیگه خطاب که میکنن فحش میدن. این رو بذار کنار فرهنگ خانوادگی که واقعا توی خانواده رفتار پدر و مادر رفتار ملاتفت‌آمیز، او جوانی که لغزش داشت خودش پیشم اعتراف کرد که آج آقا من وقتی میبینم پدرم مادرم وقتی که خیال میکنن ما خواب هستیم، ماهواره رو روشن میکنن، چیزای کذایی میبینن، من چجوری نقضش نداشته باشه؟ بیچاره خیال میکنن خوابه، تا پاسی از شب میشینن پای ماه باره. حرف زدنش هم همینه. خدا رحمت شما کنه که از اساتید بزرگوار ما رضوان خدا بر این مرد بزرگ، ایشون میفرمودن که بچه های من تا سن بالا اصلا باورشون نمیشد که میشه به هم دیگه دروغ بگیم، انقدر فضای کانون خانوادشون پاک و سالم بوده. میگفت اینا وقتی رفتن مثلا حالا تو مدرسه و جای دیگه دیدن بچه ها به هم دیگه دروغ میگن، اونجا فهمیدن که میشه پس به دیگران دروغم گفت. کانون خانوادگی خیلی نقش داره، خیلی تأثیر داره. حالا اگر تو با فرزند خودت در فضای زندگی خشن برخورد کردی، توهین کردی، البته عنایت داشته باشید، یه جایی حتی اسلام اجازه ضرب هم داده، ضرب زدن، ولی با حدود و شرایط خودش. یه روایتی هست، من فکر میکردم امروز میتونم این روایت رو بخونم، فکر نمیکردم که توضیحات اونقدر مفصل بشه، که در اون روایت حضرت فرماد تو بچه یتیم رو آنچنان تأدیب کن و بزن که فرزند خودت رو میزنی. این روایت یعنی چی؟ یعنی تو مسیر تأدیب یه جای حق ضرب هست، ولی اینکه کجا باشه، کجا باشه و چجور باشه خیلی توش حرف داریم. نباید این مسائل رو آدم خیلی زود خرج بکنه، انقدر باید در استفاده از این اهرم ها آدم دست به عصا بره که اصلا نشه کار به اون جایی برسه که تو مجبور بشی بچه رو از طریق ضرب تأدیب بکنی. تا میشه از طریق مهربانی، تا میشه از طریق محبت، از طریق دوستی، از طریق اینها بهتر جواب میده. بله حالا ممکنه یه جام اتفاق بوده چشم قره نیاز باشه، حاشا کن خدا نکره یه جای ممکنه که آدم به ضربم برسه، البته تأکید کنم با شرط خودش. حالا میدونید که با این بحث فقه الاصل یه دریاییه، ماشاءالله مباحثش خیلی گسترده، نمیشه همه رو یه جا جمع کرد، باید خدا توفیق بده به ما کمک بکنه، نفس بده، حوصله بکنه که قشنگ جویده جویده جلو بریم با حوصله. حالا حرفم اینجا اینه، منهای شرایط خاص که فقه و شرع مقدس اجازه اون مراتب رو داده، در کل توصیه کرده که حرمت فرزندتو حفظ کن. یه وقت نشه بی جهت و بی دلیل اساءه بکنی، جسارت بکنی، مخصوصا جلوی دیگران که بزرگترین ظلم به فرزند. چقدر بده واقعا، چقدر بده ما تو مهمونی به بچه های دیگران چقدر تکریم و احترام میکنیم، ولی به بچه خودمون تو خونه اونطوری احترام نکنیم، خیلی بده واقعا. در حالی که اون بچه‌ای که از اغیار حقی به گردن من نداره، ولی فرزند من به گردن من حق داره. من نسبت به تکلیف واجبی ندارم، ولی نسبت به فرزند خودم تکلیف واجب دارم. خب این چهار حقی بود که در این فرمایش امام سجاد بیان شد که حق واجب فرزنده و تکلیف واجب توی پدره. من دیگه بیشتر از این نمیتونم ادامه دارم، برای که بحث تفسیرمونم میمونه، ولی خیلی حیف شد، تنور تنجا خوب گرم شده بود، دوست داشتم که وجه استدلال وجوبشم میگفتم که دیگه نرستیم. اشکال نداره، حالا انشاءالله خدا توفیق بده انشاءالله تو جلسات بعدی رو کم کم تقدیم میکنیم. و بعد از اینکه این روایت تموم شد، چند تا روایت دیگه هم داریم، انشاءالله اون روایت دیگه هم تقدیم میکنیم که ثابت بشه حقوق واجبه فرزند بر پدر چه چیز هست، و بعد از اون سراغ روایات میگه حقوق مستحبی رو هم بیان میکنه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. الله.